ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدای روزیده و کارساز، خدای مهربانی که چشم ما رو به روی این برق برف سپید و پاک باز کرد. خانم ها، آقایان، هموطنان عزتمندم، سلام و درود. هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد، با شما و خبرهای اقتصادی همراهی. پیام تبریک و شاد با شما رو پذیرا باشید. عیدتون مبارک و لحظه هاتون شاد و عیدانه. با مجله تحلیلی خبری هشت صبح همراه شما هستیم. برای همه مشاغل و اصناف و کسب و کارها آرزوی رزق و روزی و برکت داریم. به لطف خدا حوالی همین ساعت با شما همراه خواهیم بود. شما هم اگر در حوزه اخبار اقتصادی پرسش و دغدغه‌ای دارید، با ما در ارتباط باشید و این سامانه رو به خاطر بسپارید. 30,036,37. و اما موضوع امروز،
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. امروز نگاهی به میزان مصرف انرژی در ساختمان‌ها می‌کنیم. حدود 48% مصرف گاز و 40% مصرف برق کشور به بخش ساختمان اختصاص داره. در بسیاری از کشورها ساختمان‌هایی با مصرف انرژی بسیار پایین ساخته میشه. استفاده از عایق مناسب، پنجره‌های چند جداره و تجهیزات کارآمد سرمایشی، گرمایشی و روشنایی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داره. اما متوسط مصرف انرژی ساختمان‌ها در کشور ما حدود 430 کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در ساله. این در حالیه که طبق مبحث 19 بر اساس انرژی اولیه این عدد 290 کیلووات ساعت و بر اساس انرژی ثانویه میتونه به کمتر از 175 کیلووات ساعت کاهش پیدا کنه که صرفه‌جویی 50% رو نشون میده. با در نظر گرفتن گاز مصرفی برای تولید برق و تبدیل اون به انرژی، میشه گفت هر ایرانی سالانه حدود 30.7 گیگاژول انرژی، یعنی مجموع برق و گاز، مصرف میکنه. این عدد در کشور مصر حدود 4.7 گیگاژوله. در کشور امارات با وجود مصرف بالاتر برق، سرانه مصرف کل انرژی برق و گاز حدود 16.8 گیگاژول برآورد میشه که همچنان کمتر از ایرانه. بنابراین ما نسبت به امارات 2 برابر و نسبت به مصر 7 برابر انرژی مصرف میکنیم. اکثر قریب به اتفاق ساختمان‌های کشور فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی سرمایی و یا گرمایی هستند. اما باید در نظر داشت تا به امروز انرژی مصرفی جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسیلی تأمین می‌شد. اما مسائل و مشکلات متعدد از جمله محدودیت و پایان پذیر بودن منابع فسیلی و اثرات زیست محیطی ناشی از سوزاندن این منابع ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف اون و جایگزین کردن منابع دیگر انرژی به خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر رو آشکار کرده. در حال حاضر ساختمان‌های ما دوستدار انرژی و محیط زیست نیستند. ساختمان‌های ما به گونه‌ای ساخته شدند که سرما و گرمایی که با هزینه‌های بسیار بالا تأمین می‌شه رو حفظ نمی‌کنند و به جهت عایق نبودن پوسته خارجی، دیوارها، سقف و کف و عایق نبودن تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، سرما و گرما رو به سرعت از دست میدن و در نتیجه وسایل حرارتی یا سرمایشی باید بیشتر و بیشتر و چند برابر استاندارد کار کنند و انرژی مصرف کنند تا محل سکونت ما رو سرد یا گرم کنند. چرا ساختمان هایی نمی سازیم که کم مصرف و عایق باشند؟ چرا ساختمان هایی می سازیم که در مصرف انرژی بهینه نیستند و سوی دیگه دائم از مردم می خواهیم که صرفه جویی کنند و اگر درست مصرف نکنند جریمه می شن؟ در حالی که مردم نقش زیادی در مصرف بالای انرژی ساختمان ها ندارند، واضحه که مشکل اصلی در کیفیت ساختمان ها و سپس کیفیت و بازدهی سیستم های انرژی برای گرمایشی و سرمایشیه. علاوه بر این ساختمان ها میتونن با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه سامانه های خورشیدی بخشی از نیاز خودشون رو تامین کنن. با توجه به هزینه های بالای تولید انرژی، مدیریت مصرف و توسعه انرژی های تجدیدپذیر از مهمترین راهکارهای پیش رو به شمار میره. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد.
خب حالا که متوجه شدید در 8 صبح امروز میخواییم درباره مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها صحبت کنیم و ببینیم که هر کدوممون به عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی از چه راهایی میتونیم به مصرف بهینه انرژی کمک کنیم، به این سوال برنامه پاسخ بدید. به نظر شما کدوم عامل بیشترین تأثیر رو در مصرف بالای برق و گاز در ساختمان های کشورمون داره؟ گزینه یک، طراحی و عایق بندی ساختمان. دومی، وسایل پرمصرف و قدیمی. سومی، عادتهای مصرفی، یعنی همون رفتارهای خانوار. و چهارمی، نبودن نظارت و استاندارد. پاسخهای مد نظرتون رو ارسال بکنید به سامانه پیامکی برنامه 30,036,37. همراه ما باشید تا بریم سراغ آقای رضا عفت‌نژاد، معاون مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق توانیر. آقای عفت‌نژاد درود بر شما.
خدمت شنوندگان شما هم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای عفت‌نژاد، می‌دونیم که بسیاری از شهرها و استانهای کشورمون به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل هستن و خب این بیش از پیش مصرف بهینه انرژی رو برای ما مهم میکنه و میدونیم که شدت مصرف انرژی کشور ما چند برابر میانگین جهانی هست و خب این شدت در سوخت‌های فسیلی از جمله گاز و فرآورده‌های نفتی بالاتر هست و در خصوص مصرف برق هم همین موضوع حاکم هست. ما در خدمت شما هستیم تا ببینیم که در زمان اوج مصرف شبکه برق کشور ما تحت فشار مصرف خانگی و ساختمانی هست یا سهم بخش‌های دیگه بیشتره؟
خیلی ممنون. کلاً اگه بخوام یک تقسیم بندی بکنیم، ما در تابستون شبکه برقمون بیشتر تحت این فشار اوج مصرف هستش و در زمستان بخش گاز ما بیشتر تحت تاثیر این مسئله وجود داره و ناگهان چون تمامی برقی که ما تولید میکنیم بیش از 90% توسط نیروگاه‌های سوخت فسیلی هستش، طبعا این مسئله کمبود سوخت توی زمستان هم خودش داره نشون میده. یک تقسیم بندی اگر بخوایم بکنیم، 40% مصرف برق ما توی بخش ساختمون هستش و از لحاظ گاز 48% مصرف در بخش ساختمان هستش. همونطوری که فرمودید شدت انرژی در ساختمان بالاست توی کشور ما نسبت به مقایسه سایر کشورهای دیگه که وجود داره. یعنی اگر ما در نظر بگیریم سرانه کل توی جهان در نظر بگیریم یه چیز اولش یه تن به ازای هر نفر هستش مصرف انرژی در کشور ما، یه چیز اولش 2.5 تن معادل هر نفر هستش،
دو برابر،
یعنی بیش از دو برابر هستش این مقداری که وجود داره. و این هم تحت تاثیر عوامل بسیار بسیاری هستش، همطور که توی برنامه هم حالا موارد مشخص کردید، از مرحله طراحی شروع میشه تا مسئله در واقع ساخت ساز و بربرداری توی سیستمی که وجود داره. یعنی اگر تو اون گزینه‌ای که واسه گزینه‌ام باید در نظر بگیریم همه موارد توی سیستمی که
این سوالی که از شنونده پرسیدید،
بله همه مواردی که وجود داره. یه مثال اگر ما بخوام بزنم شاید مشخص‌تر بشه این مسئله.
بله،
الان متوسط مصرف انرژی توی ساختمان ما بر اساس انرژی اولیه یه چیزی نزدیک 430 کیلووات ساعت به ازای متر مربع در سال هستش، یعنی به ازای هر متر مربع این مقدار ما انرژی داریم مصرف میکنیم که ترکیب برق و گاز هستش با در نظر گرفتن در واقع انرژی اولیه، یعنی میزان انرژی که ما توی نیروگاه تولید میکنیم برای برق از اون لحاظ در نظر میگیریم. در صورتی که این عدد باید بر اساس خود استانداردهایی که مبحث 19 مشخص کرده بود از کالا ویراژ 4 یه چیز اولش 290 کیلووات ساعت به ازای متر مربع در سال بشه، این میشه حد اولیه استاندارد. این حد اولیه استاندارد با همین عایق بندی در واقع جدارهای خارجی، استفاده از شیشه‌های دو جداره، عایق سقف و کف و یه مقدارم رعایت در واقع استانداردهای مصرف انرژی در سیستم‌های سرمایش و گرمایش، یعنی برچسب انرژی که ما این تجهیزات داریم در نظر میگیریم، حد در واقع کفایت اولیه داشته باشه میتونیم بهش برسیم، یعنی راحت میتونیم 50% صرفه‌جویی کنیم.
یعنی آقای افتخارجاد به نظر شما بدون اصلاح الگوی مصرف در ساختمان ها توسعه شبکه انتقال و توزیع به تنهایی جواب نمیده، درسته؟
بله، اعتقادی که من دارم نگاه کنیم ما تو بخش تولید داریم به اشباع میرسیم، یعنی علاوه میزان برق که داریم توی نیروگاه تولید میکنیم در واقع به حدی هستش که الان اگر بخوایم دوباره ظرفیت نیروگاه اضافه بکنیم هزینه بسیار بسیاری در واقع وارد میشه بدون اینکه این سیستم کارایی داشته باشه. یعنی ما در واقع انرژی داریم تولید میکنیم داریم اینو آتیش میزنیم، هیچ فایده ای نداره تو این زمینه، هم در زمینه گاز و هم در زمینه برق. ما الان دیگه اولویت توی کشور باید بریم به سمت بهره‌وری انرژی، کاری که همه دنیا کردن. یعنی اگر ما از همون ابتدا در سیاست هامون وقتی ساخت و ساز ساختمان ها انجام میدادیم چند تا آیتم رعایت میکردیم، همین آیه های رعایت میکردیم و مسائلی که ما گفتیم، الان شاید وضعیتمون به این روز نمیرسید. ما اگر در نظر بگیریم همینطوری اگر بخوایم ادامه بدیم هر سال ما 5-6% رشد مصرف برق داریم، بخاطر که وسایل سرمایشی باید استفاده بکنیم توی زمینه برق که بتونیم ما سرمایش رو توی تابستون تامین بکنیم، در زمستون هم همینطور 5-6% مصرف باید داشته باشیم به خاطر مسائل گرمایش. در صورتی که این شبکه این امکانش دیگه وجود نداره، هم از لحاظ انتقال و توزیع و هم از لحاظ منبع اولیه، یعنی هم تولید برق توی نیروگاه و هم استحصال گاز از منابع و مخازنی که وجود داره. بنابراین تنارایی که میمونه ما باید بریم به سمت بهره‌وری انرژی. من چند تا عددی که ذکر کردم الان نگاه کنیم، ما از 430 باید برسیم به 290. اگر بر اساس انرژی ثانویه همین قرائتی که توی کنترل ازش بخونیم، یعنی ببینیم چقدر برق مصرف کردن مردم، چقدر گاز مصرف کردن، همین حساب بکنیم، نزدیک به عدد 380 کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع میرسیم. در صورتی که الگو توی دنیا یه چیزی نزدیک 175 تا 180 کیلووات ساعت به ازای متر مربع هستش، یعنی باز یک تفاوت دو برابری توی نسبت میبینیم.
بله،
تازه این عددی که من خدمتتون میگم رعایت برچسب دی توی ساختمان ها هستش، یعنی بر اساس برچسب دی میشه برچسب در حد متوسط، منظور اون برچسب مثلا CA نیست که مثلا حد کارایی بسیار بالا باشه، یعنی حد کفایت ساختمان ها برای رعایت الگوی مصرف اگر ما برچسب انرژی دی بگیریم که در واقع اجباری هم هستش، این عدد باید به این حدود نزدیک 180 تا نزدیک مثلا حالا بگیریم 175 برسه و نصف بشه مصرف انرژی توی ساختمان‌های ما که وجود داره. حالا بیشتر عاملایی که وجود داره، مواردی که ذکر کردی، همون شکل ساختمان با توجه به اقلیم هستش، بله، جدارهای خارجی، اینا مهمترین نسبت هستن. یعنی اگر ما بیام شکل ساختمان با توجه به اقلیم، نسبت شیشه به دیوار و همچنین عایق بندی و جدارهای خارجی در نظر بگیریم توی ساختمان و اینا رعایت بکنیم، بعد میریم سراغ ما سیستم‌های سرمایش و گرمایش. یعنی تا زمانی که این قسمت ما در واقع بهینه نکنیم، کارهای سیستم‌های سرمایش و گرمایش هم شاید به دردمون نخوره. مثلا ما باید مصرف بسیار بالای انجام بدیم برای اینکه ساختمون رو گرم بکنیم،
درست.
بعد اون ساختمون اینرسی لازم نداره، کل اون گرما به بیرون منتقل میکنه و سرمایش هم به همین صورت. بنابراین اول آیتم‌های جدارهای خارجی و اصطلاحاً پوسته خارجی ساختمون که طراحی معماری ما باید روش نیرو بذاریم،
ساختمان هایی که ساخته شدن، حالا ما کاری نداریم، به ساختمان هایی که در حال ساخت هستن، ساختمان های قدیمی که در واقع این مبحث 19 در اونها را آیت نشده و همه این هدر رفت انرژی رو در خودشون دارن، این ویژگی مهم اونها هست. ساختمان هایی هستن که شیشه های دو جداره ندارن، از کف و سقف ساختمان ها حرارت و انرژی به بیرون منتقل میشه. برای اینها چه میشه کرد؟ آیا میشه اینها رو هم از حالت هدر رفت انرژی ببریم به سمت اینکه انرژی رو ذخیره بکنن و در خودشون نگه دارن؟ راهی وجود داره؟
بله. نگاه کنید الان مبحث 19 در ویرایش جدیدش که ویرایش 5 تو طول عمر چرخه ساختمون، یعنی برای ساختمان‌های موجود هم در واقع این مسئله داره مطرح میکنه که اینا هم باید بازنگری بشن. اولین مهمترین چیزی که وجود داره برای این ساختمان، اونایی که سیستم سیستم در واقع مرکزی دارن برای گرمایششون یا سیستم مرکزی برای سرمایششون دارن، اون موتورخونه‌هاشون رو باید هوشمند بکنن. یعنی هدر روی انرژی توی موتورخونه‌ها، میزان مصرف گاز توی موتورخونه‌ها، مثلا تنین فصلی که ما الان هستیم، یه چیز روشه 90% گاز توی موتورخونه‌ها داره مصرف
میشه،
10% داره پخت و پز. الان هوشمند کردن این موتورخونه‌ها زیاد ربطی به قدیمی یا جدید بودنشون نداره. یعنی با استفاده از یک سری امکانات بسیار لازم، یک سری سنسورها و یک سری کنترل‌های اندازه‌گیری، راحت میشه موتورخونه‌های هوشمند کرد. الان شرکت‌هایی هم هستن که این کار انجام میدن. حالا اون منابع لازم، حالا یا از طریق مالکین یا از طریق امکاناتی که وجود داره، از جمله صندوق در واقع بهره‌وری انرژی که حالا این سازمان جدیدی که وجود داره، یا پروژه‌های در واقع بازار بین‌سازی میشه تامین کرد. در خصوص ساختمان‌های قدیم چند تا اصل وجود داره. مثلا میشه پنجره اونهای دو جداره کرد، زیاد مشکلی وجود داره. این مقدار مسئله مالی این مسئله وجود داره که آقا مثلا یه مقدار بگیم هزینه آنها بالا، تو این صورت در واقع دولت باید بیاد دستی بالا بزنه و کمکی بکنه از طریق همین منابعی که تو این صندوق در واقع بازار بین‌سازی هستش که یه سری شرکت ها انتخاب بشن به عنوان ممیزان، بیان این کار انجام بدن، پولشون از طریق این سیوینگ انرژی، از اون پسندازی که توی انرژی وجود داره، از این بازار بردارن. مثلا سال پیش یه کاری که انجام شد، مثلا موتورهای کولرهایی که قدیمی حالا بودن، اینا همه برداشت شدن، دارن تبدیل میشن به موتورهای بی ال دی سی توی کولرهای آبی. به عنوان یک نمونه تو سیستم‌های سرمایش مصرف از حدود 530 وات به 250 وات تبدیل میشه. یعنی تقریبا یک دلش نصف میشه این مصرفی که وجود داره.
درسته.
دیگه از مردم پولی گرفته نشده برای تعویض این کولرها. از کجا گرفته شده؟ از میزان صرفه‌جوی انرژی که این موتور ایجاد میکنه توی کولر، از بازار در واقع بین‌سازی پولش برداشت شده و این بازار بین‌سازی میاد این قیمتا اینا حساب میکنه بر اساس حالا برقی که وجود داره، بر اساس برق بازار آزاد، حالا و اگر سوختی صرفه‌جوی میشه بر اساس سوخت در واقع صادراتی اون پرداخت میشه. حالا چند تا آیتم اصلی توی ساختمان‌ها اگر به صورت کلیدی شروع بشه، در واقع میتونه در واقع خیلی تاثیرگذار باشه. اولین باید برن سراغ هوشمندسازی موتورخونه‌ها.
بله.
دوم باید برن سراغ این شیشه ها که اینای دو جداره بکنم توی سیستم.
بله.
آیا بندی هم امکان اجراش وجود داره علی رغم تمام مسائلی که وجود داره، علاوه با تکنیک‌های خاصی که گفته میشه. سوم تجهیزاتی که توی سرمایش یا گرمایش شرطی هستش و به صورت الان مرکزی هستش، اینا هم بین‌سازی بشه.
بسیار عالی.
حتی مثلا همین کولرهای گازی که در واقع توی مناطق جنوب کشور ما استفاده می‌کنیم،
بله،
اینا در واقع افیشنسی شوراندمانشون بسیار پایین هستش. یه چیزی هولوش مثلا 2.5 تا 3 کیلووات به ازای یه تن تبرید اینا مصرف می‌کنن. بعد میشه 1.5 کیلووات ساعت. یعنی همین بازار بین سازی، همین کاری که برای کولرهای آبی کردن، میتونن برای همین کولرهای گازی انجام بدن و ما به ازای تفاوتش در واقع از بازار بین سازی برداشت بکنن.
متشکرم.
و پولشون برگشت.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون آقای عفت نژاد، معاون مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق توانیر.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با هشت صبح رادیو اقتصاد. خدمتتون عرض کنم داریم درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها صحبت می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که به نظر شما کدوم عامل بیشترین تأثیر رو در مصرف بالای برق و گاز در ساختمان‌ها داره؟ یک، طراحی و عایق‌بندی ساختمان. دوم، وسایل پرمصرف و قدیمی. سوم، عادت‌های مصرفی یا رفتار خانوارها. و چهارم، نبود نظارت و استاندارد. خب پاسخ‌ها رو بفرستید به 30367 تا ما پیامک‌های شما رو بخونیم. بریم سراغ مهمان بعدی برنامه، آقای دکتر علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. آقای دکتر رجبی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خانم تاجدادی، شاد و خرم باشین در کنار شنوندگان عزیزتون.
پاینده باشید. آقای دکتر رجبی، برای ما بفرمایید که ساختمان‌ها چه سهمی از ناترازی گاز دارن؟
من یه جوری دیگه باید اول شروع بکنم، بنظرم شاید بعد برسم به این قصه.
بله بفرمایید.
این اساساً تقریبا شما چه بدونید یا شنوندگان شاید شنیده باشن، ما در حوزه گاز طبیعی بیش از مثلا 70-75% از انرژی کشور رو گاز تشکیل میده و این سبد یه سبد محدودیه. شما مثلا برق رو داشته باشین، نمیدونم تو انرژی زغال سنگ رو داشته باشین، نمیدونم نفت داشته باشین، گاز هم داشته باشین، که این سبد 75% تقریبا نقش گاز هستش. پس وقتی میگیم ناترازی، منظورمون ناترازی انرژیه نه ناترازی گاز، چون گاز الان در یک به اصطلاح تولید بسیار بالایی داریم. منتها در جاهایی میشه که ما از این مجموع انرژی بالایی که تولید میکنیم بخش قابل ملاحظه ای از این تلف میشه. این عدد شاید به تو میگم که یه عدد خیلی بالاییه و این اگه تو محاسبات اینا رو حساب بکنن میلیاردها دلار هزینه هایی هست که تلفات انرژی داریم. حالا این در جاهای مختلفی این انرژی تلف میشه، یه مقدارش در تولید، یه مقدارش در انتقال و یه مقدارش هم در ارزم به حضور شما مصرف. در حوزه مصرف هم چندین بحث داره، مثلا در حوزه کشاورزی، در حوزه خانگی، در حوزه صنعت، حوزه‌های مختلفی هستش که اینجا انرژی تلف میشه. و در حوزه خانه هم میتونه در بخش زمستون، نه در بخش تابستون، چون بیشتر گاز مصرف به اصطلاح پخت و پز و اینجور چیزا میشه، ولی در زمستون وقتی که گرمایش میخواد
تأمین بشه از طریق گاز،
بله، این یه دفعه مصرف خانگی رو میبره بالا. و طبیعتا وقتی مصرف خانگی بره بالا، از دیگر بخش‌های صنعتی و دیگران این کم میشه و منطقه باید بره به این سمت.
بله، یعنی ما بله. وقتی درباره مصرف بهینه انرژی تو ساختمان ها صحبت میکنیم، فرقی برای ما نداره که این ساختمان بخواد منزل شخصی و مسکونی باشه یا دفتر کار و اداره و حالا مرکز صنعتی. مهم اینه که ما آگاهیمون بره بالا نسبت به مصرف بهینه انرژی، که حالا توی این روزها با شدت گرفتن سرمایه هوا هم خب جدی تر شده. آقای رجبی، الان چه هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های مختلف در خصوص مصرف انرژی صورت گرفته که همه هدف ما برای در واقع ذخیره کردن و جلوگیری از هدر رفت انرژی در واقع تأمین بشه. چرا که مثلا ما فکر میکنیم که اگر داره ساخت و ساز انجام میشه توی شهرهای مختلف با توجه به اقلیم‌هایی که وجود داره، آیا از مصالحی استفاده میشه که این مصالح بتونن انرژی گرمایی رو در خودشون نگه دارن، حتی مثلا انرژی خورشید رو؟ اینها خیلی مهمه. آیا این هماهنگی‌ها اتفاق افتاده؟
خانم تجلی، من یه مرزی رو مشخص میکنم، بعد میگم خب حالا این ور مرز و اون ور مرز اصطلاحا. اگه ما مثلا مرز رو بذاریم به ساختمان های جدید ساز
بله،
و ساختمان های قدیم ساز، مثلا خونه های پدر مادر ما ها، مثلا 30 سال 40 سال این ساختمان ها ارزان بازور شما مثلا 30 40 سال پیش ساخته شده، یه مرزی بذاریم بین ساختمان های نوساز و ساختمان های قدیمی تر اصطلاح. خب در حوزه نوسازها، خب طبیعتا مبحث نونزا به عنوان یکی از بحث‌های خیلی مهمی همیشه سعی کرده توش رعایت بشه. نمیگم کامل داره رعایت میشه، حتما باید دقت‌های بالاتری انجام بشه، ولی مثلا در دو جرانه کردن پنجره ها شما نگاه میکنید، مثلا یه تقریبا خونه جدیدی ساخته میشه، اکثرا این دو جداره بودن توش رعایت میشه. همین دو جداره کردن شما نگاه میکنید، مثلا تقریبا 35% از اتلاف این دانشگاه ها و مرکز علمی تو تحقیقاتشون دارن یه میگن مثلا 35% از این اتلاف ها در خانگی مثلا از همین در و پنجره انجام میشه. یا مثلا فرض بکنید در عالیه کاری که بین دو دیوار، قبلا مثلا دیوار این با دیوار همسایه به هم کاملا چسب، اگر نگاه بکنید یه فاصله گذاشته میشه، ارزم بزرگ شما یه عایق‌کاری هایی اونجا انجام شد، خب خود این میتونه تأثیر داشته باشه، فقط اینجا باید نظارت خیلی بیشتر کرد. ولی ساختمان های قدیمی رو که تعدادشون هم خیلی زیاده، باید با روش های دیگری اینا رو درست کرد. این شما نگاه میکنید به درست،
یعنی بریم سراغ بخش فرهنگی.
به نظر سه تا کار ویژه باید ما روی این کار انجام بدیم. باز تو مطالعات نشون میده هر گروه کاری که ما میتونیم انجام بدیم، تقریبا یک سوم، تقریبا دارم میگم یک سوم از ارزان بازوی شما مصرف رو میتونه بیاره پایین. اولین کاری که میشه کرد و میشه روش انجام داد اینی که روی اوزه سخت افزار این قصه کار کرد. مثلا فرض کنید توی ماین فنی که توی موتورخونه ها میشه، مثلا همون نوسازی موتورخونه ها،
دیگه
اون مشعلش بعضن بزرگ شما اون نمیدونم دیدین یا نه، رو پشتمون یه دودکشی هست که سرش یه فلزی قرار میگیره، یه تقهی دایره شکل این تکون میکنه، نمیدونم دیدین یا نه. مثلا همینا وقتی که زنگ میزنه به خاطر بارون، خود این نمیتونه اون هوای درست حسابیه اضافه رو بذاری که احتراق کامل بشه. با یک کاره این تیپی میشه انجام داد. تعویض بخاری های راندمان پایین تر با بالاتر، تعویض در و پنجره، این از نوع جنسشون از سخته، همین یک سوم میتونه کم کنه. اقدامات دومی که میتونیم انجام بدیم، اقداماتیه که مدیریتیه، مثل مثلا مدیریت بکنیم معاینه فنی انجام بشه تو ساختمان‌های اداری، نمیدونم مثلا روزهای پنجشنبه و جمعه تو مدارس ساختمان اداری اینا خاموش بشه،
درسته.
چه میدونم نواعث اینجوری اقدامات اتفاقا خیلی هم کم هزینه هست. اثر
خوبی هست. سوم چیه؟
فراه سوم بحثای اقتصاد دفتری و اون بحثای فرهنگسازی هستش که میتونه روشون تأثیر داشته باشه.
خیلی
اگه دوست داشته باشین و وقت داشته باشین، من میتونم یه گزارش هم
وقت ما متاسفانه یک دقیقه وقت داریم برای شما آقای دکتر رجبی.
مثلا در حوزه موتورخونه ها الان شرکت ملی گاز خودش پیش قدم شده، تقریبا 122 هزار واحد موتورخونه رو بازسازی کرده. یا در حدود در دولت ساختمان های اداری رو مثلا زیر دمای خاصی تنظیم کرده و معاینه فنی رو میتونه به عنوان یه بحث جدی داره بیاره. یا توسعه تجدیدپذیرا که فرمودیم روی اینها انجام داره و هوشمندسازی موتورخونه ها اینا انجام شده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون و همراهیتون با برنامه 8 صبح آقای دکتر علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران.
متشکرم،
خدا نگهدارت.
خدا حافظ. رادیو اقتصاد
8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از